ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان همکاری اسلامی در مورد ممنوعیت طالبان بر کار زنان در اداره های ملل متحد در افغانستان اظهار نگرانی کرده. این سازمان امروز پنجشنبه در اعلامیه نوشت که این اقدام طالبان نه تنها بر زنان افغان بلکه به برنامه های بشری ملل متحد هم تأثیر میگذارد. در اعلامیه سازمان همکاری اسلامی از طالبان خواسته شده که در مورد این حکم تجدید نظر کنند و به زنان و مردان اجازه بدهند که بعد از ده‌ها سال جنگ در بازسازی کشورشان سهم بگیرند. ملل متحد دیروز گفت که طالبان رسما از آنها خواستند که هیچ زن افغان در اداره های آن حق کار ندارد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ممنوعیت کار زنان در اداره های این سازمان در افغانستان امروز در عقب درهای بسته بحث کند. این بحث ها دقایق قبل آغاز شد. سیما باهوس، معاون سرمنشی ملل متحد و مسئول بخش زنان این سازمان، اقدام تازه طالبان را محکوم کرده و از مقامات طالبان خواسته تا هرچه سریعتر این تصمیم را لغو کنند. در اعلامیه که امروز در ریلیف ویب یکی از صفحات اینترنتی مربوط به ملل متحد منتشر شد، از قول خانم باهوس گفته شده که سازمان ملل متحد مردان را به جای زنان استخدام نخواهد کرد و در شرایط سخت کنونی نمیتوانند زنان افغان را فراموش کرد. کمیته مسئولیت ژورنالیستان در افغانستان میگوید که رادیوی محلی صدای بانوان در بدخشان دوباره نشرات خود را آغاز کرده است. فعالیت این رادیو که برای زنان برنامه های خاص پخش میکند، یک هفته قبل از سوی طالبان ظاهراً به خاطر نشر موسیقی متوقف شده بود. قبل از این مرکز خبرنگاران افغانستان گفته بود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 600 مرکز فعال رسانه‌ای در این کشور بسته شده. تهران و ریاض برای ختم اختلافات دیپلماتیک و بازگشایی سفارت‌هایشان به توافق رسیدند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی الاخباریه عربستان سعودی، پس از 7 سال بر اساس گزارش تلویزیون دولتی الاخباریه عربستان سعودی، پس از 7 سال وزرای خارجه ایران و سعودی اولین اجلاس رسمی دیپلماتیکشان را در چین دایر کردند. عربستان سعودی در سال 2016 پس از حمله بر سفارت این کشور در تهران در جریان اختلاف در مورد اعدام یک روحانی شیعه، رابطه خود را با ایران قطع کرده بود. و جنگجویان فلسطینی شب گذشته و صبح امروز حداقل 7 راکت را از غزه به سمت اسرائیل فیر کردند. خبرگزاری دی پی جرمنی از قول اردوی اسرائیل خبر داده که این راکت ها به اهداف خارج از مناطق مسکونی اصابت کرده و سبب تلفات نشدند. این حملات در یک زمان صورت می گیرد که از دو شب برخوردها بین پلیس اسرائیل و فلسطینی ها در مسجد الاقصی در بیت المقدس ادامه دارد. این برخوردها زمان آغاز شدند که پلیس اسرائیل عملیاتی را بر مسجد بیت المقدس آغاز کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. واکنش ها به ممنوعیت کار زنان در ادارات ملل متحد در افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث ها را در مورد تصمیم اخیر طالبان آغاز کرده است. کمبود خون در بانک خون در افغانستان. طالبان رفتن زنان به بعض رستوران هایی را که باغ سبز دارند در هرات ممنوع کرده است. نگاه به دورنمای کانال قشتپه که کار آن به زودی تمام خواهد شد و صحبت از سلسله زندگی در رمضان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از محدودیت‌های اخیر طالبان بر کار زنان در دفاتر یوناما، 6 نهاد کمک‌رسان جهانی در یک اعلامیه مشترک از حکومت طالبان خواستند که محدودیت‌ها بر زنان افغان را فوراً لغو کنند. در این اعلامیه آمده است که با توجه به 28.3 میلیون افراد نیازمند به کمک‌های عاجل بشری در افغانستان، این نهادها نمی‌توانند بدون زنان در ارائه کمک‌های بشری رسیدگی کنند و به زنان و دختران دسترسی داشته باشند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
شیرین محمدی از زنان شاغل در یکی از دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان بود. او میگوید پیش از تصمیم طالبان بر ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد، آنها با محدودیت‌های شدیدی به کارشان ادامه می‌دادند. به گفته شیرین محمدی، به خاطر محدودیت‌های طالبان ابتدا مجبور به حجاب اجباری شدند، دفاتر زنان و مردان و روزهای کاریشان از هم جدا شد و تا اینکه بالاخره زنان را از کار منع کردند. او بر رادیو آزادی گفت
تا چه وقت تنها زنان افغان قربانی بدهند؟ در جنگ‌های 40 ساله هم زنان شوهرشان را و اعضای خانواده‌شان را از دست داده‌اند و همیشه از زنان در افغانستان از همه بیشتر آسیب می‌بینند. من از همه نهادهای جهانی می‌خواهم که باید مستقل باشند و تحت تأثیر تصمیم هیچ حکومت و کشور قرار نگیرد. ما باید به زنان افغان حق آزادی، تحصیل و کار داده شود.
پس از ممنوعیت کار زنان در دفاتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، این سازمان روز چهارشنبه از تمام کارمندانش خواسته بود که تا 48 ساعت آینده به کار حاضر نشوند. این موضوع به نگرانی هزاران نیازمند به کمک‌های بشری افزوده است. نیلوفر، باشنده کابل که مادر 2 فرزند است، به رادیو آزادی میگوید اگر کمک‌های بشری دیگر به او که بیکار است و نانآور هم ندارد نرسد، پیشبرد زندگی برایش دشوار خواهد بود.
طلاق ما بسیار زیاد است، اقتصاد ضعیف، نانآور، خانه نداریم، خودم 2 تا طفل دارم، وظیفه ندارم، شوهر میران است، طلاق زیاد است، هیچ نانآور من ندارم، پیرانم طفل شده، خودم یارم کاری است به خانه اگر نکنم اولادم گوش نمیمانه دیگه. والله قسم خوب بسیار افاده بزرگ میشه، بسیار مشکلات میشه، همیست نه تنها ما، مانند ما هزارها نفر است که نجات داد، اگر قطع شد بگم فکر تو که برم قطر میشه، کمک نشه چی میشه؟ کمک ها را دامه رو تا کمک کنن، ما خواست کمک را زیستیم، اگر کمک قطع شد ما چی کنیم؟ کار نی وظیفه نیست.
این در حال است که رؤسای سازمان حمایت از کودکان یا سیف ده چلدرن، شورای پناهندگان ناروی، شورای پناهندگان دنمارک، انترسوس، اقدام علیه گرسنگی و چشمانداز جهانی تا یک اعلامیه مشترک از طالبان خواستند تا محدودیت‌هایشان بر کار زنان در سازمان ملل متحد را لغو کنند. در اعلامیه مشترک این سازمان‌ها که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است بدون کارمندان زن جامعه بشری نمی‌تواند به طور مؤثر به زنان و دختران برسد. با توجه به اینکه بیش از 28 میلیون نفر برای زنده ماندن نیاز مبرمی به کمک دارند، این اقدام خطوط زندگی مردم را قطع خواهد کرد. در مورد اعلامیه سازمان ها و خواست زنان از حکومت طالبان پرسیدیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومتشان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. طالبان پیش از این در کنار سایر محدودیت ها بر آزادی کار و تحصیل زنان در 23 دسامبر 2022 میلادی نیز کار زنان در اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی را منع کرده بودند.
در گزارش شنیدید که واکنش ها به تصمیم اخیر طالبان که کار زنان را در ادارات ملل متحد ممنوع قرار داده است رو به افزایش است. همین موضوع را با میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوق‌دانان افغان در میان گذاشته و در آغاز پرسیدیم که این تصمیم برای مردم افغانستان چی معنی دارد. آقای سادات میگوید
در رابطه به تصمیم اخیر طالبان، معلوم دار یک تصمیم نامعقول و خلاف تمام نرم‌های ملی و بین‌المللی است. عواقب از این به خاطر تصمیمی که فعلا مقامات ملل متحد گرفتن و کار خود معطل کردن، عواقب از این بر مجموع افغانستان منفی است و مخصوصا کفاره اصلی از این تصامیم مردم فقیر و مظلوم افغانستان می پردازن.
اقدام سازمان ملل متحد که فعالیت خود در افغانستان متوقف ساخته با این تصمیم خود تا چه حد میتونه روی این تصمیم طالبا مؤثر واقع شود و یا منبع فشار شود که طالبا از این تصمیم خود دست بکشند؟
متاسفانه این تصمیم ملل متحد بالای طالبا، مخصوصا زعامت تندو طالبان که تصمیم اتخاذ کرده، هیچ گونه اثر نخواهد داشت. برخلاف اثر از این که چون کمک‌های بشری متوقف میشه، اثرات منفی از این بر مردم فقیر و بیچاره و مستمند بسیار زیاد است. در اینجا ایجاب میکنه که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید مداخله بکنه و تصمیم جدی را در رابطه به این تصمیم اخیر طالبان اتخاذ بکنه.
این اقدام ملل متحد و اقدام قبل از او توسط طالبان تا چه حد میتونه بر یک تعامل محدودی که بین حکومت طالبان و جامعه جهانی وجود داره سرزمین تعامل تاثیر بگذاره؟
این تصمیم اخیر طالبان اثرات بسیار منفی ده بر تجدید بیشتر و انزوای بیشتر افغانستان داره. بر از اینکه طالبان با بحران بزرگ حقوقی و بحران مشروعیت مواجه هستند. به او خاطر یه حداقل روابطی که مخصوصا از طریق کانال‌های ملل متحد وجود داره و کمک‌های بشری مبذول میشه به مردم فقیر افغانستان، معلوم دار که باعث تجدید بیشتر افغانستان میشه و اثرات بسیار ناگوار برای افغانستان و مردم افغانستان داره.
صحبت بود با میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوق دانان افغان.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
پس از محدودیت طالبان بر کار زنان در اداره های مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان، واکنش های جهانی هم در حال افزایش است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است این تصمیم طالبان زندگی افغان هایی را که کاملا وابسته به کمک های بشری اند تهدید می کند. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، این تصمیم طالبان را عقب گرایی خوانده که به گفته او ضررش به مردم افغانستان می رسد. سازمان ملل متحد روز گذشته گفت دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان از سوی طالبان هشدار شفاهی دریافت کرده که کارکنان زن نباید به دفاترشان بروند. هرچند استیفن دوچارک، سخنگوی سرمنشی سازمان، گفت روز چهارشنبه در این مورد با مقامهای طالبان صحبت خواهند کرد، اما تا کنون درباره این موضوعات هیچ خبری نیست. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به تصمیم اخیر طالبان در مورد محدودیت کار زنان در دفاتر مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است این تصمیم او را نگران کرده است. آنتونی بلینکن روز پنجشنبه در صفحه توییترش نوشته است این تصمیم زندگی افغانهایی را که وابسته به کمک‌های بشری است تهدید می‌کند. او از حکومت طالبان خواسته که به مردم افغانستان اولویت بدهد و این تصمیمشان را پس بگیرند. در همین حال توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، در توییتش این تصمیم طالبان را نکوهش کرده و نوشته است ایالات متحده با سازمان ملل متحد همراه است. وست این تصمیم طالبان را آزاردهنده و عقب‌گرد عنوان کرده و گفته است ضرر آن به مردم افغانستان میرسد. والکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در اعلامیه گفته است که این تصمیم حکومت سرپرست طالبان حمله بیرحمانه و سیستماتیک بالای افغان ها است که به اساس آن ظرفیت نیمه از نفوس آن کاهش یافته و آنها را تهدید می کند. او تاکید کرده که رهبر طالبان باید بر پالیسی ضد زنان برای آینده بهتر افغانها و افغانستان تجدید نظر کند. در همین حال رینا امینی، نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران افغان، در یک توییت تازه نوشته است در پی حذف زنان و دختران از جامعه، این محدودیت طالبان بر کار زنان در سازمان ملل متحد که خدمات لازم را به افغانهای نیازمند می‌رساند، این تصمیم بی‌دفاع همه افغانها را آسیب می‌زند و تأثیر جدی اقتصادی خواهد داشت. سازمان عفو بین‌الملل یا امنستی انترنشنال این تصمیم طالبان را دور از وجدان خوانده و در صفحه توییترش نوشته است که اگر طالبان این تصمیمشان را پس نگیرند، میلیون‌ها تن به شمول زنان و کودکان که به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند، از کمک‌ها محروم خواهند ماند. سیما باهوس، معاون سرمنشی و رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، محدودیت طالبان را نکوهش کرده و از مقام‌های طالبان خواسته است که هر چیز زودتر از این تصمیمشان عقب نشینی کنند. در اعلامیه این سازمان که روز چهارشنبه منتشر شده آمده است، سازمان ملل متحد به جای زنان مردان را مقرر نخواهد کرد. در اعلامیه به نقل از خانم باهوس گفته شده است در شرایط دشوار کنونی نباید زنان افغان فراموش شوند. از سوی هم آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، و امینه محمد، معاون سرمنشی این سازمان نیز این تصمیم طالبان را نکوهش کرده و آن را نقض حقوق اولیه و غیر قابل تحمل دانستند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما سه شنبه هفته روان گفت مقام‌های طالبان هشدار دادند که هیچ یک از زنان افغان اجازه ندارند با دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان کار کنند. مقام‌های سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفتند که در کابل با مقام‌های طالبان صحبت می‌کنند و از آنها در این مورد وضاحت می‌خواهند که چرا کارکنان زن سازمان ملل متحد را از کار منع کردند. اما تاکنون هیچ جانب نگفته است که آیا این گفتگو انجام شده و اگر انجام شده چه نتیجه‌ای داشته است. بر اساس گزارش فرانس پرس، از میان 600 کارمند زن در سازمان ملل متحد در افغانستان، 400 تن آن زنان افغانند. از میان 3900 کارمند سازمان ملل متحد در این کشور، 3300 تن آن کارمندان افغانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بانک مرکزی خون تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که در ماه رمضان با کمبود خون روبرو شده است. اما شماری از مردم عام میگویند که مشکل کمبود خون تنها در ماه رمضان نیست، بلکه بارها هنگام ضرورت با این مشکل روبرو شدند. مردم کمبود خون را جدی خوانده از وزارت صحت عامه میخواهند که مشکل به وجود آمده در این بخش را حل کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بناله که میریم دوجه خون پیدا نمیشه، در شفانه دولتی خون نیست. خب فضل خدا شد الحمدلله که از دوستای ما پیدا شد در ما خون داد.
نامش زرمینه است، میگوید که چند روز قبل هنگام ولادت با کمبود خون روبرو شد، اما در شفاخانه براش گفته شده که خون وجود ندارد. او میگوید که اگر بستگانش خون براش پیدا نمی‌کردند زندگیش را از دست می‌داد.
بسیار حالتم خراب بود. پیش از ولادتم من خونریزی داشتم. با تو چک رفتم بر من عملیات کردم. وقتی که در شفاخانه ما می‌رفتیم در دولتی خون می‌بود در دولتی. اینالا که می‌ریم دوج خون پیدا نمی‌شه. در شفاخانه دولتی خون نیست. خب فضل خدا شد الحمدلله که از دوستان ما پیدا شد در من خون داد.
یک باشنده ولایت پکتیکا که نخواست به دلیل امنیتی نامش را در گزارش بنویسیم، با رادیو آزادی گفت که دو تن از کودکان در قریه به دلیل اینکه خون بدنشان کم میشد و خون پیدا نشد جان دادند.
دسی و جری و چاغا مایوب هم و
یکی دختری بود که مایوب هم بود، خونش کم میشد و دیگر خون هم برایش پیدا نشد. دیگر یک پسری بود که به همین بیماری مبتلا شده بود، او نیز جان را به حق سپرد.
حمیدالله باشنده ولایت هلمند هم شکایت مشابهی دارد. او با رادیو آزادی گفت که خانم کاکاش هنگام عملیات قلبی به دلیل اینکه خون در شفاخانه برایش پیدا نشد جان داد.
سو وقت محکم میده تره خزی تلزر ناروغی پیدا شده و
چند قبل برای خانم کاکایم بیماری قلبی پیدا شده، عملیات شد. در این وقت به خون ضرورت شد، اما خون در شفاخانه موجود نبود. ما هم برایش پیدا کرده نتوانستیم، بیچاره را از دست دادیم.
ادعاهای مردم را که گاهگاهی با مشکل کمبود خون در شفاخانه ها روبرو شدند با محمد ناصر صادق، رئیس بانک مرکزی خون حکومت طالبان در میان گذاشتیم. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها تنها در ماه مبارک رمضان با کمبود خون روبرو شدند. آقای صادق می افزاید
بعضی مریضان داشتی چه امغه تازه وی ضرورت لري.
برخی از مریضان به خون تازه نیاز دارند، حالا که ماه رمضان است هموطنان ما حراس دارند که هرگاه خون ادا کنند مبادا ضعیف شوند. به همین دلیل با مشکلات کمبود خون تازه روبرو هستیم.
اینکه در حال حاضر چه تعداد بیماران به خون نیاز دارند و چه تعداد به سبب کمبود خون جان خود را از دست دادند، آقای صادق با پرسش های ما در این مورد پاسخ نداد.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به عقیده کارشناسان، پروژه اعمار کانال بزرگ قشتپه در افغانستان که طالبان به سرعت آن را دنبال می کنند، یک آزمون در برابر صبر استراتژیک ازبکستان و ترکمنستان است که با مشکل آب مواجه هستند. این کانال با طول 285 کیلومتر و عرض حدود 100 متر می تواند بخش قابل توجه از جریان دریای آمو را جذب کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
هنگامی که طالبان در اگست سال 2021 میلادی به طور برقاسا حکومت شناخته شده بین المللی افغانستان را سرنگون کرده و دوباره به قدرت بازگشتند، افغانستان بلافاصله در انزوای دیپلماتیک قرار گرفت. اما ازبکستان و ترکمنستان، دو همسایه شمالی افغانستان، مسیر متفاوت را در برابر طالبان انتخاب کرده، آنها تعامل را بر انتقاد و فشار ترجیح دادند. اکنون که پروژه اعمار کانال بزرگ قشتپه در افغانستان در حال شکل‌گیری است و طالبان با سرعت آن را دنبال می‌کنند، در مورد این که آیا صبر استراتژیک این دو کشور همسایه که تحت فشار مشکل آب قرار دارند با طالبان پاداش خواهد داشت، تردیدهایی را به وجود آورده. جنیفر بریک مرتضی‌شویلی، رئیس و مؤسس مرکز حکومتداری و بازار در پوهنتون پیتسبورگ امریکا، به رادیو آزادی گفت که اگر به سایر پروژه های مشترک افغانستان و آسیای مرکزی نگاه شود، اکثر به نفع هر دو جانب بوده. اما کانال آبیاری قشتپه که حجم زیادی از آب دریای آمو را منحرف خواهد ساخت، یک مورد بسیار متفاوت است. به گفته مرتضی‌شویلی، اگر اولین دور حاکمیت طالبان در سالهای 1996 تا 2001 بر بخش بیشتر افغانستان تحت تأثیر شورش‌ها قرار داشت و مانند یک حکومت رفتار نکرد، اما به نظر می رسد که طالبان در دور دوم حاکمیتشان مفکوره برخورد مانند یک حکومت را دارند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، ابعاد ارائه شده کانال آبیاری قشتپه که در بهار گذشته حفره آن آغاز گردید، کافی است تا متوجه شد که چرا کشورهای پایین آب در مورد اعمار آن نگرانی دارند. کارشناسان معتقدند که این کانال با طول 285 کیلومتر و عرض حدود 100 متر، در حالی که 550 هزار هکتار زمین را آبیاری می کند، می تواند بخش قابل توجهی از جریان آب دریای آمو را منحرف و جذب کند. یک کارمند ملکی افغان و مطلع از این پروژه به رادیو آزادی گفت که انتظار می رود کار روی دومین مرحله این پروژه سه مرحله‌ای که در بهار سال 2022 آغاز شده در ماه‌های آینده آغاز شود. در حال حاضر بیش از 100 کیلومتر این کانال حفر شده که از فضا قابل مشاهده است. فرید عظیم، یکی از مقامات شرکتی که بر اعمار این پروژه نظارت می کند، در سال گذشته گفت که محمد داود خان، اولین رئیس جمهور افغانستان، در دهه 1970 نیز دیدگاه مشابه داشت و توسط دولت محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع تحت حمایت ایالات متحده آمریکا، نیز دنبال شد. حکومت ترکمنستان تا حال در مورد پروژه کانال قشتپه چیزی نگفته، اما یک هیدرولوژیست مستقر در ترکمنستان در ماه مارچ در صحبت با بخش ترکمنی رادیو آزادی این پروژه را یک مشکل نه بلکه آن را یک فاجعه خواند. خبرنگاران رادیو آزادی از این کشور بسته استبدادی گزارش دادند که در سال جاری با کمبود شدید آب در کانال قرقرم ساخته شده توسط اتحاد شوروی مواجه است. کانال قرقرم 4 برابر طولانی تر از کانال قشتپه است که طالبان به دنبال تکمیل آن هستند. حکومت ازبکستان در این زمینه اظهار نظر نکرده، اما رئیس جمهور شوکت میرزیایف در ماه دسامبر در یک سخنرانی ملی، زمانی که در مورد مشکل بیابان زدایی صحبت میکرد، از کانال قشتپه به حیث یک نگرانی یاد کرد. میرزیایف گفت که در حال حاضر لازم می‌داند با حکومت موقت همسایه در افغانستان و جامعه جهانی بر اساس معیارهای بین‌المللی و با در نظر گرفتن منافع همه کشورها در مورد اعمار این کانال جدید در حوزه آمو دریا گفتگوهای عملی منطقوی را انجام دهد. بسم الله علیزاده، محقق در پوهنتون مطالعات شرق و افریقا در لندن، به رادیو آزادی گفت که عبدالرشید دوستم، که از سال 2014 تا 2020 معاون اول رئیس جمهور افغانستان بود، در مورد این پروژه نگرانی داشت. دوستم از مدت‌ها با رژیم ازبکستان روابط قوی داشت و حتی بر اساس گزارش‌ها زمانی که طالبان مزار شریف را تصرف کردند، با آنجا فرار کرد. به گفته علیزاده، افغانستان مشتاق فرصت‌های تجارتی بیشتر است و به همسایگان شمالی خود برای تأمین برق برای چندین ولایت متکی است. اما حوزه‌های دیگری در این روابط دو جانبه وجود دارد که طالبان احساس می‌کنند حرم واقعی آن را در دست دارند. به عقیده علیزاده نگرانی شماره یک کشورهای آسیای مرکزی مسئله امنیت است. به ویژه با توجه به سابقه این منطقه با گروه‌های فرامیلی و به گفته علیزاده طالبان به استفاده از تضمین‌های امنیتی در مذاکرات با این کشورها ادامه خواهند داد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حکومت طالبان بر رفتن زنان در رستوران هایی که ساحه سبز دارند در ولایت هرات محدودیت وضع کرد. برخی از خانواده ها در ولایت هرات می گویند در گذشته نیز طالبان زنان را بدون محرم شرعی به رستوران ها اجازه رفتن نمی دادند. اما حالا آنان حتی با محرم و اعضای خانواده خود هم به رستوران رفتن نمی توانند. مسئول یکی از رستوران ها در شهر هرات می گوید اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا کند، ممکن حدود 70-80% رستوران ها در هرات بسته شود. رئیس امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات می گوید که در رستوران هایی که شبیه پارک ها هستند، زنان اجازه رفتن ندارند، به خاطر که به گفته او سبب علایق نامشروع می شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
در کنار وضع دیگر محدودیت‌ها بر زنان از سوی حکومت طالبان، اکنون بر غذا خوردن زنان با اعضای خانواده‌هایشان در ولایت هرات هم در بیرون از منزل با ویژه در رستوران‌هایی که ساحه سبز دارند نیز محدودیت وضع گردید. مرجان باشنده ولایت هرات می‌گوید که آنها گاه گاه همراه با اعضای خانواده برای روز افطار به این رستوران‌ها می‌رفتند، اما می‌گوید که حالا ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات دستور داده است که زنان حتی همراه با اعضای خانواده های خود حق نان خوردن در این رستوران ها را ندارند.
اگر که زنها را اجازه بدیم به رستوران بیایند، با متخلفین از او برخورد جدی صورت میگیرد. متاسفانه حال ماه مبارک رمضان و بیشتر فامیل ها از طرف شب بیرون میشدند و به رستوران ها میرفتند. زن ندارند زنها به رستوران برند.
زیبا باشنده دیگر هرات میگوید که برای زنان به تنهایی در گذشته هم اجازه رفتن به رستوران ها داده نمیشد، اما حالا با خانواده هایشان هم رفتن نمی توانند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
من تنها نمی ماندم برم رستوران و کسی نمی تانه که با فامیلشان بره رستوران، و من خودم هم شب پیشتر رفتم با فامیل که می خواستیم بریم رستوران، گفتن که نه بسته است برای فامیلم اجازه نیستن.
مسئول یک از رستوران ها در ایراد که به دلایل امنیتی نخواست نامش را در گزارش بنویسیم گفت اگر وضعیت به همین گونه ادامه پیدا کند، ممکن بیشتر رستوران ها بسته شوند.
فامیلیا قبلا میگفت با مرم بیایا، کلا فامیلیا رو بند کرده، میگه به هیچ عنوان فامیلی نباید به رستوران تا بیا، چی با مرد چی بدون مرد، زن تنها اصلا نباید به رستوران، زنا بیاین، خانواده نباید به رستوران بیاین، زیانمند میشه کلا رستوران ها، احتمال داره 70-80% رستوران ها بسته بشه اگه ادامه پیدا کنه. بخت
مولوی عبدالرحمن رئیس امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات هم این موضوع را تایید میکند و میگوید که با هتل ها کاری ندارند، اما بر رستوران هایی که ساحه سبز دارند زنان با اعضای خانواده هایشان رفتن نمی توانند.
اما خلط و اختلاط مردانه و زنانه که هستند سبب بی حجابی و سبب علایق نامشروع و سبب منکرات می شوند، لذا رستوران هایی که اینا فرق بوده در حقیقت نام رستوران بوده اونجگاه من قرار گید زنان تنها مردانم یتنه برون. البته رستوران هایی که فضای سبز نداشته باشند با اونجگاه باز مشکل نیستن.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، آنان محدودیت های زیاد را بر زنان وضع کردند، به شمول منع رفتن آنها به پارک های تفریحی، بر رفتن زنان به حمام ها، کلاب های ورزشی، رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، پوانتون ها و کار زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی نیز محدودیت وضع کردند.
زندگی در روزه.
سلطان هستم، باشنده ولایت پنجشیر، ولسوالی عنابه. ما که سحر را میخوریم، بعد از نماز میخیزیم، میریم به کار خود. کاروبار ما که سنگ شکنیست، در یک پروژه است، در این پروژه کار میکنیم، سنگ شکنی میکنیم، از کو سنگ میکنیم، میشکنانیم، باز در موترها بار میکنیم، او را انتقال میتن میبره و پروژه و شرکت هست. طبعا دیگه سنگ شکنی خیلی مشکل است، از اوجه تا یک بجه مارتول میزنیم باز گشنه و تشنه میشیم، خیلی مشکل است، سخت است. اگر دیگه کاروبار هم نیست، اینمی کار روزمره است و کدام سرمایه هم نداریم که در ماه مبارک رمضان کار نکنیم، بگیم برو بعد از رمضان کار میکنیم. اینمی چیزی که پیدا میکنیم روزمره اینو بخرچ فامیل میکشیم، بعض دیگه کدام چیز نیست، گل چا و سر چا میشه.